رو.
دوستان عزیز به ساعت 18:30 رسیدیم. همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه فرزانگان فرهنگ رو.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بیفایده است. راه چیست؟ باید رفت. محمد
سوار جمعه اصلا بود کنه پیانی مرسخان بود یا جواد مرسخان بود حالت همه موردن بود
دست دادن تو فوق علاقه جوش بود
نور سفید را فلکم را گون ندارم
اختتامیه آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق.
من مهدی محقق هستم، استاد بازنشسته دانشگاه تهران.
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان ارجمند این برنامه از رادیو فرهنگ. امیدواریم که این مجموعه برنامه در گرامی داشت دکتر مهدی محقق مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. این بخش 14 از آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق، ادیب، نویسنده و محقق ارزنده روزگار ماست که خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم خواهیم کرد. بنده بهروز رضوی و همراه مؤلف و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باقسنگانی شما را به همراهی و همنوایی با این مجموعه برنامه فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید. اختتامیه آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق. دکتر مهدی محقق در یادداشتی نوشته است: بسیاری از اهل علم به ویژه دانشجویان از من میپرسند که چگونه به پزشکی اسلامی و تاریخ آن علاقه‌مند شدم و در جریان کوشش علمی درباره این موضوع قرار گرفتم و فعالیت‌های من در نشر کتاب‌ها و مقاله‌های در این فن در چه موقعیت زمانی و مکانی بوده است. این پرسش آنان کاملا بجاست، چه از سال 1338 تا 1355 من به طور مستمر به جز 3 سالی که در کانادا بودم در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تدریس نظم و نثر فارسی اشتغال داشتم.
جناب دکتر راشد محصل، حضرت عالی برای ما و شنوندگان ما بفرمایید که اولین دیدارتون با آقای دکتر محقق در برمیگرده به چه سالهایی؟
من در دوره فوق لیسانس خدمت آقای دکتر محقق بودم در سالهای 48 47 48 و ایشون جزو استادان برگزیده گروه ادبیات فارسی بودن و من در دوره فوق لیسانس و دکتری هم در خدمتشون شاگردی کردم.
حضرت عالی، در همون سالها نوع نگاهی که دانشگاه تهران و همینطور فضای فرهنگی ایران درباره آقای دکتر محقق داشت، حضرت عالی چطور میدیدید این توجه رو و این نگاه رو؟ چطور تفسیر میکنید شخصیتی مثل دکتر محقق رو؟
والا از نظر علمی دکتر محقق، استاد دکتر محقق یکی از برگزیده ترین استادان بود. همیشون حوزه رو گذرانده بودن تا حد به اصطلاح خارج و همین که به اصطلاح ادبیات در ادبیات عرب در ادبیات فارسی جزو استادان مشهور گروه ادبیات بودند. اما فضای کلی دانشگاه رو نسبت به ایشون یا فضای کلی مملکت رو نسبت به ایشون من خیلی اطلاعی ندارم که بخوام بگم چی بود، ولی به هر حال ایشون جزو استادان برگزیده بودن و هستن. شما در هر موضوعی که بحث بکنین با استاد دکتر محقق، ایشون به سن نکات جالب و ابتکاری خوبی نسبت به اون موضوعات دارن.
طی 10 سال از این مدت مدیریت این گروه به عهده من بود و در سالهای اخیر پیوسته و ناپیوسته در مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مکگیل کانادا و مؤسسه بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی مالزی موضوعهای مختلف علوم عقلی اسلامی به ویژه منطق، فلسفه و کلام را تدریس کردم. پس چنین به نظر می آید که پرداختن من به تاریخ طب اسلامی امری تفننی بوده است و آن را به منزله سرگرمی و فرار از کار اصلی برای خود برگزیدم. دکتر شریف حسین قاسمی، رئیس پیشین گروه فارسی دانشگاه دهلی:
بنده افتخار رسیدن به خدمت اقدس چند نفر استاد و دانشمند ایرانی را دارم، مثل هند شناس معروف جناب استاد دکتر مجتبایی، زنده یاد استاد جعفر شهیدی و محقق و نسخه شناس شهیر جناب آقای دکتر ایرج افشار که حتی به خونه ایشون در ایران هم بنده رفتم، و جناب آقای دکتر حداد عادل، جناب آقای دکتر مهدی محقق و غیره. میدانم که رشته ویژه جناب استاد محقق زبان عربی و ادبیات غنیان می بوده است، ولی بنابر علاقه مفرد با زبان و ادب گسترده فارسی، ایشان سهم شایسته ای در گسترش این زبان و ادبیات آن داشتند. از پروردگار خواهان زندگی و سلامتی ایشان هستیم. به محفل شمع تابان در گلستان رنگ و بو باشی، الهی هر کجا باشی بهار آبرو باشی.
اختتامیه آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق. در جستجوی این برآمدم که مراد او از این دهری شیدا چه کسی بوده است، تا آنکه به زاد المسافرین او مراجعه کردم که در آنجا میگوید اصحاب هیولا چون ایران شهری و محمد ابن زکریای رازی و جزیشان گفتند که هیولا جوهری قدیم است. از این رو به تحقیق درباره احوال، آثار و افکار رازی متمایل شدم و چون در همان روزگار دوره دکترای دانشکده الهیات معقول و منقول پیشین را در جنب دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی می‌گذراندم، هر هفته از محضر درس استاد فقید دکتر غلام حسین صدیقی بهره‌مند می‌شدم و پس از درس از پل چوبی که محل آن دانشگاه بود تا سرچشمه که منزل استاد بود او را پیاده همراهی می‌کردم. دکتر سید محمد ترابی:
مثلا در دانشگاه پکن که تدریس میکردم، خب در دانشگاه پکن من به نظرم 3 سال اونجا بودم، یه مرکز پژوهش‌های فرهنگی ایران دایر کردم، چند بار به مناسبت‌های مختلف از شاهزبان دکتر شهیدی استاد عزیزم و دوست صمیمی جناب دکتر محقق دعوت کردم اونجا، یک بار یک ماه تشریف داشتن، برای دیگه از دفعه یک هفته دو هفته تشمی آوردن. اونجا هم در بحثایی که میشد، چون اونجا من یک سمینار هم یه مرکز پژوهش فرهنگ مرکز پژوهش فرهنگ ایران دایر کردم، هم که دو تا سمینار از ایران شناسان چین. اونا هم خب تک و توک، مثلا آقای شادروان جانخونیان، آقای استاد محقق خوب میشناخت، آقای زین یانشن خوب میشناخت، آقای ییلیانگ مثلا نمیشناخت، برای اینکه او تحصیلات کشور دیگه بود. نه در یا در افغانستان یاد گرفته بودن فارسی رو، یا در روسیه یاد گرفته بودن، در لنینگراد اونجا ها یاد گرفته بودن. بله، ولی به هر حال آقای دکتر محقق مثل یک آفتاب هستند، یعنی ایشون میدرخشند و آفتاب که بالای آسمون میدرخشه، اگر کسی از گرما و تابشون برخوردار نیست، بخاطر این که زیر ابر قرار گرفته. اگر اون ابر بره کنار، خب آفتاب تابان است و به هر حال میتابه و میدرخشه، هم از گرماش استفاده میکنن هم از نورش. آقای دکتر محققی چه شخصیتی هستن؟
تهیه و تألیف محمد حسینی باقسنگامی، راوی بهروز رضوی، صدابردار محسن فرهانی. بیشتر سخنان ما مربوط به رازی بود. آن مرحوم مرا تشویق میکرد که به تحقیق درباره افکار فلسفی و اندیشه های جهانشناسی او بپردازم و همان را موضوع رساله دکترای خود برای آن دانشکده قرار دهم. طی سالهای 1337 تا 1340 که مدیریت بخش نسخه‌های خطی کتابخانه ملی فرهنگ به من واگذار شده بود، این فرصت پیش آمد تا کتاب‌های خطی پزشکی و داروشناسی آن کتابخانه را مورد تصفح و تولق قرار دهم و برای نخستین بار در آنجا به کتاب نفیس المعالجات البقراطیه از ابوالحسن طبری، دانشمند ایرانی قرن چهارم برخوردم که هنوز امیدوارم روزی فرا رسد که بتوانم آن را با نسخه‌ای که در کتابخانه اسنر دانشگاه مکگیل موجود است و نسخه‌ای که در سال 1985 به صورت عکس در فرانکفورت چاپ شده تطبیق دهم و آن را به صورت چاپی منقح و مضبوط در دسترس اهل علم بگذارم.
خب جناب صبحانی، در زمینه‌های مشترک پژوهشی خود شما آقای دکتر محقق، تخصص و راهنمایی‌های
من مثنوی و کتاب‌های دیگه، کارهایی که انجام دادم خیلی پر پیچ و خمشون رو با آقای دکتر محقق مطرح کردن در ایران باشم و ایشون حل کردند و من اون رو یادداشت کردم و با تشکر از آقای دکتر محقق اون رو در پانوشت و اون مطلب آوردم.
دکتر مهدی محقق در یادداشتی چنین نوشته است: در سال 1344 که به دعوت دانشگاه مکگیل به مدت 3 سال برای تدریس فلسفه و کلام به کانادا عزیمت کردم، این فرصت پیدا شد که از کتابخانه اسلر که به تاریخ پزشکی اختصاص داشت استفاده کنم، به ویژه که کتاب‌های تاریخ پزشکی اسلامی ماکس مایرهوف، مورخ معروف تاریخ طب اسلامی، به آن کتابخانه انتقال یافته بود و حتی برخی از نسخه‌های خطی طبی در آن کتابخانه یافت می‌شد که در دنیا منحصر به فرد بود.
ولی اگر یک عالم ترجمه می‌کرد، مثلا یوگا سوترای سانسکریت رو ابوریحان ترجمه کرده، متوجه بوده که به قول فرنگی‌ها
اینو در کانتکست اسلامی می‌بینه.
در کانتکست اسلامی به اودینسش کیه عرضه میکنه، یا مثلا تلخیص نوامیس افلاطون، کتاب نوامیس، همون کتاب به فارسی میگن حقوق یا چیز قوانین، لوز LAW کتاب افلاطونه، خب ترجمه کرده تلخیص نوامیس افلاطون خلاصه کرده، این میدونسته که خوانندش مسلمانه، در باید مثلا کلمی خدایان رو دیگه نباید ترجمه بکنه چون که از ممیزات دین اسلام توحیده.
دکتر عبدالله انوار.
جناب دکتر عبدالله انبار حضرت عالی، به خاطرتون هست که با آقای دکتر مهدی محقق کی اولین بار آشنا شدید و اینها؟
بله، بنده در حدود 1329 بود. 28 یا 29 بود که با هم دیگه استخدام دولت شده بودیم. وزارت فرهنگ که میرفتیم برای کارهای استخداممون، از اون موقع آشنایی با هم پیدا کردیم.
درست. در باره خاندان استاد محقق حضرت عالی حتما صحبت
کنیم. اونقدر که اطلاعی دارم هم که پدرشون یکی از وعاظ معروف بود، دو سه تا برادر داشتن و خب بیشتر آقای دکتر محقق به کارهای علمی پرداخت و تو ایرسه دانشکده ادبیات درجه دکترا گرفت، پس دانشکده مقولم یعنی به اصطلاح الهیات هم اونجا درسون، بعدم چندین سفر فرنگستون رفت و اونجا استاد بود، استاد زبان فارسی بود و فلسفه و چیزهای اسلامی بود.
دکتر مهدی محقق
همش جنبه های منفی رو آدم نباید بگیره. من یه وقتی یک برادر من تو بازار در کار تجارت پنبه است به عنوان واسطه، این بود یک کسایی که باش آشنا بودم، یک کسی بود به نام حاج ممتقی فلسفی اهل گرگان. برادرم گفت میخواد تو رو در خلوت ببینه. گفتم حالا تاجر پنبه به ما چی کار داره؟ گفتم خیلی خوب، گوی یازده بیاد مؤسسه مطالعات اسلامی بگیم چی کار داره. آمد این مرد گفت آقای دکتر محقق، من وقتی که از گرگان آمدم به تهران با همون قاطر و الاغ‌هایی که بار می‌آوردن با اون آمدم و تو تهران هم تو همون کاروانسرایی که بارار خالی میکردن زندگی کردن، ولی در نتیجه درستی و پاکی الان من شدم متمول. ولی هر شب که میخوام بخوابم میگم من کیم که خدا در کرمش رو تو جیب من باز کرده. این همه دانشمندان هستن که در حقوقشون کفایت رو نمیکنه، به من ناراحتم چیکار کنم؟ گفت آقا میگم من کیم پولشو؟ گفتم تو، من چند نفر رو معرفی میکنم که میدونم اینا نیازمندن و عالمن و کسی نیستن که دستشون رو دراز بکنن، تو ماهی 5,000 تومان به اینا بده.
هرچند من درسای دوره دکترای علوم معقول را به پایان رسانیدم، ولی رساله دکترای خود را درباره رازی به دانشگاه ارائه نکردم که آن به جهت سفر 2 ساله‌ام به انگلستان برای تدریس زبان و ادب فارسی در دانشگاه لندن بود. از این رو به همان دکترای زبان و ادبیات فارسی که در سال 1338 از رساله خود دفاع کرده و بر اساس آن دانشیار دانشکده ادبیات شده بودم بسنده کردم. طی اقامت در انگلستان این فرصت پیش آمد که از کتابخانه ویلکام 1 که مخصوص تاریخ پزشکی است استفاده کنم و نسخه های خطی فارسی و عربی پزشکی را که هنوز فهرست نشده بودند یک به یک مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دهم. استاد بهاءالدین خرمشاهی.
وقت خوش شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ، یا همان برنامه 100 سال فرهنگ که الان دیگه 20 سال از عمرش میگذره، و این افتخار رو داریم که با یکی از یاران صمیمی و یکی از همراهان این برنامه جناب استاد بهاءالدین خرمشاهی صحبت میکنیم درباره جناب استاد محقق در آیین گرامی داشته. جناب استاد محقق که خب این برنامه رو میشنون به همراه سرکار خانم نوشافرین انصاری. جناب استاد خرمشاهی قربان سلام عرض شد خدمت شما، خیلی ممنون که شما همیشه لطف داشتید به ما و شنوندگان ما در رادیو فرهنگ.
خواهش، سلام بر شما، سلام بر شنوندگان شما، سلام بر استاد محقق بزرگ، بر همه عزیزان، بر همه همدلان، بر همه کسانی که شنونده هستن یا شرکت کننده هستن در این برنامه. من در خدمت شما هستم، هر سوالی یا امری داشته باشین مطرح بفرمایید.
من فکر می‌کنم شروع بحث رو از این باشه که شما طبق سنت این برنامه اولین باری که اصلا اسم آقای دکتر محقق رو شنیدید و بعد به دیدار ایشون رسیدید و جزئیات دیگر رو خب من میسپارم به خود شما که شما به قول معروف داد سخن با شما در این زمینه صدا میکنم.
بله چشم. حدود 57 سال پیش بود، بنده دونم در این چه معلوم بشه که میگم چجوری میگم 57 سال پیش، من 76 سال دارم، متولد 24 هستم. وقتی که 19 ساله بودم دانشجو رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران شدم، یعنی چنان که دوستان میدونن از رشته پزشکی دانشگاه ملی دل کندم نداشت، به راحتی دل کنده شد، آمدم به رشته ادبیات. آقای فانی هم از دانشگاه تهران رشته پزشکی سال سوم، ایشون هم به راحتی دل کندن و آمدم به رشته ادبیات فارسی که ما میخواستیم دنبال معنای زندگی و اون چی که بزرگترین سرمایه فرهنگی و معنوی کشورمون که ادبیات ما باشه، که عرفان توش هست و حکمت توش هست و اخلاق توش و عشق و عشق آدمیت و همه هر اون چه ما میخواییم در این ادبیات بیش از 1000 ساله ما، 1200 ساله ما وجود داره. ما اینو میخواستیم. باری سر کلاس به گمانم رئیس دانشگاه دکتر صفا بودن، یادم نیست رئیس دانشگاه کی بودن اون موقع، تشریف بودن و یک یار جوانی رو هم به همراه خودشون آوردن به سر کلاس و معرفی کردن، استاد دکتر مهدی محقق. تعجبمون جلب شد و گفتن که ایشون تحصیلات عالیه‌شون و تحصیلات تکمیلیشون در انگلستان بیرون برگشتن.
پیش از سفر لندن به استاد فقید مرحوم علی اصغر حکمت در نشر تفسیر کشف الاسرار و عدت الابرار ابوالفضل رشید الدین میبودی یزدی همکاری داشتم و تصحیح جلد 8 آن به من محول شده بود. اختتامیه آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق.
تاریخش آدم نیست، هم میشه مثلا سال اوایل دهه 70 یه بیژنامه‌ای برای استاد محقق در آوردن که 10-15 مقاله تراز اول رو گرد آوردن و خودشون جاری کردن، غلط‌گیری کردن، تحصیل کردن، آماده سازی کردن و پاکیزه منتشر کردن. بعد ایشون دیدن که میتوان بهتر از این هم رفت، پیشنهاد کردن که یه چرخنامه کتابی همچنان که معمول هست و در سراسر جهان هم مطالعه ما اسم چرخنامه را از آلمانی ترجمه آلمانی باید گرفته باشیم، انگلیسیش فیست بوک گفته میشه،
درست
عرشت. باری من هم صحبت شدم، گفت اگر شما یاد کنید به استاد جازو میخوام از مسئلشون، اگر مشکلی در کار باشه که ما حل میکنیم انشاءالله خدا یاری میفرماید، خودشون اگر معنی در کار نبودن به ما اجازه لطف کنن دیگه بقیه کارها با ما. رفتیم خدمتشون در دفتر شعبه اسلام شناسی دانشگاه مگیل، خدمتشون یک رو به ساعتی نشستیم و اجازه گرفتیم که ما این کار رو خودسرانه نکرده باشیم. ایشون گفتن که صاحب اختیارید، من درخواست خاصی ندارم، اما اگر میخواین که برو خودشون حق شاگرد استادی بیان بشه و از یک استادی که با آغاز پیری رسیده الان که به حمدالله سن مبارکشون از 90 هم گذشته، بله باری ما یک نامه نوشتیم البته به چند زبان، ولی با متن واحد برای لیستی که تهیه کردیم از دوستان و دوستان استاد محقق در جهان اسلام و در جهان اسلام شناسی در غرب و شرق عالم نش شگفت آور واقعا اون چه بیشه مرده اغلب شگفت آور لطف حضرت باری. ظرف دو سه ماه نشد که 80 مقاله در 4 زبان فارسی و عربی و انگلیسی و فرانسه، شاید هم 5 زبان، هر شود که به دست ما رسید. ای زلف تو هر خمی کمندی، چشمت به کرشم چشم بندی، چشمت به کرشم چشم بندی، مخرام بدین صفت مربان، مخرم بدین صفت مبار کن، که از چشم بدت رسد گزندی، که از چشم بدت رسد گزندی.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
نوپرو تولید کننده سوسیس، کالباس و غذاهای آماده مصرف گیاهی، سلامت محور و بدون مواد نگهدارنده. دنیای شاد و زندگی سالم با محصولات نوپرو.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته، لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی یا با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
در قلب پاییزان بهاران، نورانه با خورشید و باران، نام تو پژواک گل نور، بر تار و پود بیقراران، ما میراییم و این صدا شد فریاد ما.